بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لو كان أحدهما فارسا والآخر راجلا زمن الراجل نصف دية الفارس ونصف قيمة فرسه والفارس نصف دية الراجل. بحث ما در مورد فروعاتی بود که نسبت به مسئله برخورد طرفینی مطرح شده بود. فرع چهارم، درسته یا اشتباه؟ فرع چهارم. فرع چهارم این است که یک نفر سواره هست و دیگری چه پیاده هست. در اینجایی که سواره ای به شخصی که پیاده هست میزنه، فرض کنیم در جایی که این شخص یک شخص تنومندی هست یا یه وسیله و ابزاری دستش داره، مثلا میگه که شما با سرعت بیا من با پتک میزنم تو ماشینت. از این کارهای خریت کلن در بین انسانیت زیاده. یا مثلا میاد طرف با لگد میزنه، مثلا با بوگاتی میاد، چون پرایدینا رو نمیشه با لگد بزنی، اصلا نیاز به لگد نداره. منظورم میگه بیا، بعد با پا میزنه این سپر ماشین و ماشین رو پرت میکنه. یا مثلا دراز میکشه میگه بیا از رو من چیکار کن، رد شو. بعد این وقتی رد میشه به خاطر استحکام جسم این ماشین پرت میشه، میخوره به کوه. ایشون میگه شخصی که پیاده هم خسارت اون جون اون بنده خدا رو باید نصفش رو بده، هم خسارت وسیله نقلیه رو باید بده. اما اینی که پیاده هست اگه مشکلی براش پیش بیاد، اونی که سواره باید نصف دیه اینو بده. خب البته اینا همه در جایی که اینجا قصد قتل نداشته باشن، هم حرفایی که قبلا خوندیم، اینها شبه عمد باشه. اما اگر شبه ام نباشه، خطای محض باشه، دیه بر عهده چیه؟ همون حرفای قبلی همه ته. فقط خصوصیت این فرع چهارم در اینه که میخواد بگه تساویه، خوب دقت کنید، تساویه طرفین در وقوع حادثه به لحاظ کیفیات احوال شرایط لازم نیست. متوجه شدید؟ لازم نیست هر دو وسیله داشته باشن. اگه هر دو وسیله دارن لازم نیست وسیله هاشون یه جور باشه. لازم نیست هر دو روبرو با هم بخورن، مستقبلین نباشن، مدبرین باشن. احدهما مستقبل، بعدی مدبر. اینا همه رو تو مسالک آورده. جهتش هم اینه که بعضی از اهل سنت قائل به اینن که باید یه کیفیاتشون مشترک باشه، مثلا هر دو روبرو بیان، که تو متن مسالک اینا رو هم آورده. علت بیان فرع چهارم اینه که الان میگم بنویسید. فرع چهارم، سومو در ضمن گفته بودم، اسمشو نگفتم. آره، اونو در ضمن قبلی گفتم، نگفتم فرع سوم، مستقل بوده. تو تیتر جزوه میتون درستش کنید اینجوری، ولی من نمیتونستم تو بگم که چون اون لو غلبت هما فرع سوم بود که به مناسبت فرع دوم مطرح شده، ولی فرع سوم بود. سید فرع چهارم این است که یکی از طرفین سوار بر وسیله نقلیه باشد ولی طرف دیگر به صورت پیاده باشد. نقطه ویرگول بذارید. شارح می‌فرمایند در چنین صورتی اگر هر دو طرف کشته شوند یا به هر دو طرف خسارتی وارد گردد و وسیله نقلیه نیز آسیب ببیند، بیلگول بر شخص پیاده لازم است نصف دیه طرف مقابل و نصف خسارت وارد شده بر وسیله نقلیه طرف مقابل را پرداخت نماید و بر طرف دیگر لازم است که نصف دیه شخصی که به صورت پیاده بوده است را پرداخت نماید. نقطه سرخوزی فائدتان دو نقطه سر خط. فائده اول، همانطور که از مباحث گذشته روشن می‌گردد، فرض بس در جایی است که اسناد جنایت به هر دو طرف محرز باشد و همچنین جنایت آنها از مصادیق فعل شبه عمد باشد. لذا اگر قصد قتل داشته باشند یا آلت و ابزاری که به کار گرفته می شود نسبت به مجنیان علی غالبا کشنده می باشد، بیلگول قتل عمد ثابت می گردد. و اگر قصد فعل نسبت به یک دیگر نداشته باشند و جنایت به صورت اتفاقی حادث شده باشد، ویلگول از مصادیق فعل خطای محض بوده و دیه بر عهده عاقله آنها می باشد نه بر عهده خود آنها، داخل پرانتز، یا ورثه آنها در صورت مرگ. خب این فایده اول. فایده تو ثانی بنویسید. قرض از بیان فرع مذکور این است که در مسئله ما نحن فی لازم نیست که طرفین به لحاظ خصوصیات و کیفیات به صورت مساوی باشن و حتی شدت و ضعف طرفین مورد لحاظ قرار نمی گیرد. نقطه. البته اگر ضعف یکی از طرفین به گونه ای باشد که کل عدم تلقی گردیده و جنایت منسوب به او نباشد، ویلگول مسئولیتی متوجه او نمی گردد. به همین جهت شارع در مسالک الافهام جلد 15 صفحه 337 می‌فرمایند لا فرق فی استدام راکبین بین ان یتفق جنس المرکوبین، هر دو با اسب باشن، هر دو سوار پراید باشن، لازم نیست جنس مرکوبانی که باشه، او یختلف الجنسو والقوتو، به ان یکون احدهما راکبن بعیرن قاطر او فرسن اسب و الاخرو بعیر میشه شتر، درسته؟ بغل کلام میگه میشه قاطر، و الاخرو بغلن او همارن ولا فراجلین، هر دوتایی که پیادن، بین ان یتفق سیرهما قوتن، یکی با سرعت 100 تا پیاده میدوه، یکی بنده خدا تای دوش میشه چند تا 10 تا هم نمیتونه سرعت بره، ان یتفق سیرهما قوتن و ضعفن او یختلفو به انکان احدهما یعدو عدو، یعنی دویدن با پرش، ول آخرو یمشی ولا بین ان یکون مقبلین، روبرو به هم بزنن، او مدبرین، چند نقطه بذارید سر خط بنویسید نعم، اون تیک آخری که گفتم، بله اگر قوت و ضعفشون به گونه ای باشه که یکی انقدر ضعیفه که کل عدمه، بله اون بس خارج میشه، نعم لو کانت، نعم لو کانت احد دابتین، ضعیفتن به حیث و به گونه ای که یقتع به انه لا اثر لحرکتها مع قوت دابت الاخرى، نسبتشون رو ملاحظ نمی کنن. میزان خسارت وارده اگه متفاوت باشه، آره، صرف قوت و ضعف باعث تغییر حکم نمیشه. از ما تو بحث‌های قبلی هم گفتیم میزان خسارت وارده، یکی با چکش میزنه، یکی با پتک میزنه. قدرت چکش کمتر از قدرت پتکه، اما اونی که با چکش زده خسارت واردش بیشتر از اونی که با پتک زده، چون میزان خسارت بیشتره لحاظ میشه. اما صرف این که یکی ضعیفه یکی قویه، نه، ما اون چیزی که میبینیم چه تصادم، استدام، برخورد کردن طرفینی. بله، اگر یکی به گونه‌ای باشه اینقدر ضعیفه که اصلا ملاک حکم قرار نمیگه، به تعبیر جنایت منصوب به او نیست، اینو میذاریمش کنار، لذا در ادامهش بنویسید اونو. فلا یوناتو به حرکتها حکمون. باز ادامه میده این نسبت به این فرع. نکته مهم فرع فعلی شیخ مرتضی این بود که در برخورد طرفینی و جنایتی که محقق میشه تساوی طرفین به لحاظ کیفیات، به لحاظ خصوصیات لازم نیست. لذا یکی میتونه سواره باشه، یکی میتونه پیاده باشه. اونی که سواره هست میتونه وسیله نقلیه یکی قوی تر باشه، یکی ضعیف تر باشه. اینا هیچ کدام تأثیر نداره. یکی با سرعت 100 تا اومد زد، یکی با سرعت 20 تا اومد به این زد. اینا بله، اگر به گونه‌ای باشه که انسان یقین کند که این مؤثر واقع نشده و جنایت اصلا بهش منسوب نیست، در چنین مواردی اصلا به عنوان جانی دیده نمیشه. میگه اگه به این نتیجه برسیم که قطعا باعث تأثیر خسارت بیشتر میشود، بله. نه، من اتفاقا خودم تو گرگان با ماشین آقای میرموزی اون پژوش تصادف کردم، همین که دست خودمه. یک ماشین هاشبک پراید کره‌ای بود، من با پژو زدم به چراغش، رادیو تمام جلو پروانه ماشین تا نصف موتور پژو جمع شد، پراید فقط چراغ راهنما شکست، هیچیش نشده بود، پراید بود، خورده بود این بدنه گوشه، اونام خیلی استحکام بود با اینکه پراید بود، درسته؟ اما نشون نمیده. بعضی موارد آدم میبینه تو جاده که مثلا یه ماشین مثلا زده با یه ماشینی که داغون شده اون ماشین، یعنی کیفیت خوردن متفاوت میشه، جهت خوردن لذا اونی که ملاکه میزان خسارت. اگه شما یقین داری که خسارتی که از جانب این آقا به این وارد شد دو برابر این خسارت شد، و خسارت ماشین اینور نصف کامل میشه، خسارت ماشین این طرف چی میشه؟ یک دوم نصف میشه، یعنی یک چهارم چی؟ کل میشه. اگه تونستی اینو چیکار کنی؟ ثابت کنی. خب اینو بخونیم. لو کان احدهما فارسن و الاخر راجلن زمن الراجلو نصف دیت الفارس و نصف قیمت فرسهی. بهتر بود به لحاظ ادبیاتی چی میگفت؟ نصف قیمت فرسهی ایزن، که این مطلبی که من گفتم رو متوجه کنه. یا میگفت که زمن الراجلو نصف دیت الفارس و کذا نصف قیمت، یعنی یه کذا یه ایزن می آورد که بفهمونه که اینه رو هم باید پرداخت کنه، یعنی تساوی لازم. نمیتونه بگم من که پیاده بودم تو سواره بودی، خسارت ماشینت به من مربوط نیست. والآخر راجلن زمن راجلو نصف دیت الفارس و نصف قیمت فرسهی والفارسو نصف دیتر، اونی که سواره است فقط باید دیه این پیاده رو چکار کنه؟ پرداخت بکنه. لوکانا سبیین، بنویسید. فرع پنجم در مورد این است که اگر دو طرف بگویم نابالغ باشن، بگویم حکم برخورد آنها و جنایتی که محقق شده است بگویم چه می باشد. در مور علامت سوال سر خط، در مورد این فرع چهار صورت متصور است، هر چهار صورتش تو متن کتاب اومده. در مورد این فرع چهار صورت متصور است، دو نقطه بذاری سر خط. یک، اگر هر دو طرف با اختیار خودشان بر وسیله نقلیه سوار شده باشند و از روی عمد و قصد با یکدیگر برخورد نموده باشند، نقطه ویلگول بذارید. خب چی میشه حکمش؟ چون گفتیم که عمد سبی خطائه و چون فعلا منصوب به خودش هست، لذا میشه از مصادیق به صاف خطای محض، لذا دیه نصف دیه هر طرف هم وسیله نقلیه و هم خود اشخاص بر عاقله طرفین چی میشه؟ تفاوتش برای میشه تقاص راه نداره، چون که اونی که دیه رو پرداخت میکنه با اونی که دیه رو دریافت میکنه فرق داره. پرداخت کننده عاقله، دریافت کننده چیه؟ ورثه. مگر اینکه در جایی که عاقله همون چی باشه؟ ورثه. این حرفا رو قبلا گفتیم. نقطه بگیم در این صورت به خاطر اینکه نصف سبب خودش بوده دیگه، کاری با اون نداره. قاعده ای که میگه سببی که ایجاد میشه نصفش، نگفتیم عاقل باشه که هرگاه جنایت محقق بشه طرف مقابل به اندازه نصف مسئولیت داشته باشه نسبت به من نصفم ضمانت داره، حالا خود عاقل باشه بالا. اون بحثی که رو برای همتی توضیح دادم دیگه، الان این وسط اگه شما نبودی آیا این خسارت پیش می اومد؟ من بودم، شما هم بودی، پس نصفش به گردن منه، نصفش هم به گردن چه؟ شما. از اون طرف هم همینه، کاری ما تکلیف نداره، بحث تکلیف اینجا نیست که، اشکال نداره در پرداخت بر عاقله، در ضمانت که بر عهده خودشه که او ضامن است، پرداخت کننده عاقله است، لذا ضمانت بر عهده خودش ثابت میشه. لذا قبلا گفتیم قایته ان دافع عاقلته، عمل سبی و خسارت وارده هست نشه عاقل. اینم که میگیم که بر عهده خودش هسته، مالی داره از اموال ولیش مسئولیت داره، میگیم نداره مگر ولی کوتاهی کرده باشه، وسیله نقلیه رو گذاشته تو حیاط، سویج هم گذاشته روش، بچه با آسونی سوار وسیله شده رفته، میشه کوتاهی که تو صورت های بعدی الان بهش اشاره میکنه. فقط در این صورت نصف دیه هر طرف و همچنین نصف خسارت وسیله نقلیه بر عهده طرفین می باشد، چون بر عهده طرفین می باشد و مسئول پرداخت آن عاقله خواهد بود، چون هم مطابق قواعد، چون مطابق قواعد فعل عمدی سبی از مصادیق افعال خطئی به حساب می آید. قبلا بیانش گذشتیم. این صورت اول. داستانش صورت دوم و سوم. بخاطر همین جداش کردم. ولی تو عبارت کل بحثش دو تا خطه. عمدن اینا جدا کردم که متوجه بشه. الان صورت دوم همین نگهداری بچه میشه ولی. در ولی هم الان گوش بدار چشم، در ولی هم باید دقت کنید، حضانت غیر ولایته. اگر مادری حضانت بچه رو بر عهده گرفته باشه، مسئولیت های کیفری و مسئولیت های مدنیش متوجه پدره. اگر بچه توی مدرسه زد چشم یه نفره با خودکار کور کرده، پدر باید بره پاسخگو باشه. نمیتونه بگه مادر حضانتشو بر عهده داشته، من کاری نیست. ولایت قابل واگذاری نیست. الان یه کاری که توی چیز صورت میگیره، عرضم به حضور شما، توی محکمه ها، توی دفترخونه ها صورت میگیره، این که مادر میره حضانت تام میگیره. حضانت تام که میگیره چی مثلا میگیره؟ میره میگه که تمام شؤونات بچه به من، حتی ازدواج در فرزند دختر، اذن در نکاح به ولایت مربوطه، به حضانت مربوط نیست. اما متاسفانه این کار رو انجام میدن. احسن، باید وکیل بشه. اونی که زرنگ باشه اینه، باید بره تو دفترخونه بگه که این شوهر یعنی پدر من همسر رو وکیل قرار میده که در هنگام ازدواج اذن در نکاح بر عهده من باشد، وکالت بلاغت. این درسته. توی بحث طلاق هم همینه. بعضی از زنها که ناشی هستن میره دفترخونه مهریهشو میبخشه و میگه حق طلاق رو به من داده. روزی که میرن دادگاه قاضی میخونه، رأی که صادر میکنه میگه نه، شما حق طلاق نداری. یا خودش حق طلاق به من داده، مهریه می بخشیدم که حق طلاق بگیرم. میگه شما باید وکیل در اجرای طلاق میشدی. نه، حق طلاق به ید مرد قابل واگذاری نیست. وکالت در طلاق، ما نمونه هایی که الان میگم تو شمال دو سه مورد همین دعوا رو داشتیم که طرف میگفت که مملکتی داریم و من رفتم دفترخونه مهریم و بخشیدم، ازش حق طلاق گرفتم، بردم دادگاه، قاضی باهاشون آشنا بوده، برگه منو نگاه نکرد، گفت این هیچ ارزشی نداره. گفتم خب برگه تو بگیر. نه، چون به اراده خود، اگه در تقابل باشه، نه بنویسه قشنگ، در نمینویسن، میره در تقابل باشه بحث بعدیه، باز نمینویسه. یک درخواست جدا دارن تو دفترخانه مهریه رو بخشیده، یه درخواست جداگونه دارن در چی؟ و خیلی هم زرنگن، خیلی ها زرنگن. ما یه نمونه داشتیم با یه کاویانه، گفته بودم بنده خدا مهرش رو اجرا میذاره، درسته؟ شوهره برای اینکه از مهریه فرار کنه میاد با مادر دختره صحبت میکنه، بعد به مادر دختره میگه که شما بیا این زمین تو بذار به عنوان چی؟ وثیقه من آزاد بشم، من پول به تو میدم. خب زمینو میذاریم وثیقه. خب دختره چون زمین مادرشه به خاطر شرایط اجتماعی اقدام نمیکنه. اگر اقدام نکنه بقیه مهریه پرید، چون در سیر اجرای مهریه اگر شخصی مالی رو معرفی کنه شما نری دنبال اون مالو بگیری، دیگه نمیتونی بقیه مهریه تو اقدام کنی، اعراض حساب میکنم. خب میره اقدام میکنی، حکم میگیری، دریافت نمیکنی. قاضی با حکمش کار داره، میگه بله اقدام کرده، حکم تملیک هم بهش دادیم، نهایتا به خاطر شرایط اجتماعی که مردم متوجه بشن بگن بابا این عجب آدمی یا زمین مادرش هم رفته گرفته، حکم اجرا نمیکنی فقط. میخوام بگم رویه های قضایی که الان هسته که تو این بحث های کلان، تو بحث همین ولایت اینا هم همینه. الان تو بحث بعدی، الان یکی از شؤونات ولایت چیه؟ باید عمل ولی به مصلحت سبی باشه. اگه به مصلحت سبی نباشه مشروع نیست. هیچ فرقی با یه آدم اجنبی همسایه ندارد. لذا الان صورت دوم سوم با همینه بگیم. اگر ولی بچه‌شو سوار اسب کرد، سوار ماشین کرد، به مصلحت بچه بود، در چنین مواردی که این ولی این کار رو انجام داده به مصلحتش بود، دیه از کی پرداخت میشه؟ عاقله، چون عمد سبی خطا. اما اگر ولی به مصلحت بچه عمل نکرد میشه شخص اجنبی، ضمانت به عهده خودشه. صورت چهارم هم شخص اجنبی، یک نفر اومده، مثلا الان فرض کنید که شما راننده سرویس یه مدرسه هستی، درسته؟ یه بچه برمیگرده میگه من رانندگی بکنم، میگه بلدی؟ میگه آره. میگه خب بیا رانندگی کن. اینجا رانندگی کنه بزنه به جایی، ضمانتش به عهده چیه؟ شمایی که اجنبی هستی دیگه ربطی به عاقله نداره. همین بخواد هم جدا کنه. ببینید چی گفتم نوشتید؟ این صورت اول چی گفتم؟ نه گفتم صورت اول. یک دو آه یادم رفت باش. فلسفه اینکه عاقلا باید جورینو بگشه. بعضی فلسفه ها رو گفتم به خاطر اینکه مسئولیت اجتماعی اطرافیان افزایش پیدا کنه، مثلا وابستگی قومی قبیله بیشتر افزایش پیدا کنه، آثار پیشگیری جرمش بیشتره. شما مثلا عموی بچه‌ای درسته؟ تو خیابون داری بچه کره خربازه در میاره، داری میگی این یه غلطی بکنه ما هم جورشو میکشیم، بازدارندگیت بیشتره. فلسفه ها اینجوری گفتن. پسر عموهای شما مواظب باشن که بچه شما گناه نکنه. میگم یکی از حالتاش اینه که بیشتر فلسفه احکام و جرائم امروز هم میبینید قوه قضاییه داره همایش‌های مختلف میگیره، مجازات جنبه پیشگیریش در دید شارع از اهمیت والایی برخوردار هست. لذا در چنین مواردی داره میگه همه شما باید مراقب باشید، همه شما باید چی باشید؟ مسئول باشید. لذا حالت پیشگیرندگی چی میشه؟ حالا این که در مورد عاقله و اینا شد تو یه مطلب با آخر میخونه میشه. دو، اگر ولی هر دو طرف ویلگور آنها را سوار بر وسیله نقلیه نموده باشند و این عمل به مصلحت آنها بوده باشد و سپس آنها از روی عمد و قصد یا از روی خطا با یکدیگر برخورد نمایند. مثل اینکه آقای غلامی بچه‌هاشو برده رنگین کمان شهر بازی، با اختیار خودش بچه رو سوار چی کرده؟ این ماشینای اسباب بازی کرده. به مصلحت بچه بوده، بچه بازی دوست داره، اینو برده. اینا با همدیگه برخورد کردن، بر اثر برخورد اینا افتادن دماغ دوتایشون شکست. این خسارت چی شده؟ پیشون خطای دیگه، قصدی در کار نه. یا نه گفته که بزنید به هم، ازا کیف میکرده، میگه برو بزن به بچه فلان، دیدی که تو این شهر بازی ها داره، میگه برو صاف بهش بزن. عمد و قصد طرف هم میان چکار میکنه؟ نقطه بگوزن. در چنین فرضی مانند صورت گذشته دیه آنها بر عهده عاقله طرفین می باشد. سه، مانند صورت دوم با این تفاوت که سوار نمودن آنها بر وسیله نقلیه به مصلحت آنها نبوده است. نقطه ویلگول. در چنین فرضی ضمانت بر عهده ولی می باشد، چون تصرفات ولی نسبت به مولا علی در فرضی مشروعیت داشته و اذن شرعی شامل آن می‌گردد که به مصلحت او باشد. چهار، اگر شخص اجنبی بدون اینکه مسئولیتی به او واگذار شده باشد، آنها را سوار بر وسیله نقلیه نموده باشد، نقطه بیلگول، در چنین فرضی ضمانت و مسئولیت متوجه او خواهد بود و ربطی به عاقله او ندارد. این عبارت رو بخونیم. نکته این فرع همش اینه که اینکه دیه سبی بر عهده عاقله هست در جایی که تصرفات سبی از دید شارع پذیرفته شده باشه، یا خودش انجام داده باشه یا ولیش به صورت اذن شرعی انجام داده باشه. در غیر این صورت، در مورد وسیله نقلیه هم بحثه. الان دیه بچه به عهده عاقله، درسته؟ دیه ماشین چی؟ بحثه. لذا بعضی قالب اینه که نه، این ادله‌ای که میگه بر عهده عاقله هست دیه نفس رو میگه، دیه لوازم رو نمیگه. اینه بحث میکنه. در مورد که بچه یه طرف خطا کنه، نه دو طرف خطا کنه، که خودشون زدن ماشین، سوار ماشین شد نسبت به ماشیناشون، اما خسارت های اون دلیل مستقل داریم که به حساب خسارات سبی به ولیش مربوطه، پرداخت دیش به عاقله مربوطه. لو کانا سبیین، این دو نفری که برخورد طرفینی کردن دو تا بچه بودن، نابالغ بودن، و رکوب و منهما، و اینها و رکوب و منهما یعنی سوار بر وسیله نقلیه شدن، نشأ منهما، از خودشون نشأت گرفته، سببش خودشون بودن، این حالت اوله. فنصف دیت کلن علا عاقلت چی؟ آخر، لأن فعلهما خطأ مطلقا. مطلقا یعنی چه از روی قصد و عمد باشد، چه از روی قصد و عمد نباشد. و کذا، حالت دوم، لو ارکبهما ولیهما، همینجا شروع حواشی گفتن این کذا یعنی دیه بر عهده عاقله است، در صورتی که سوار کردن آنها بر وسیله نقلیه از جانب ولی به مصلحتشون باشه. لذا از این حالت دو حالت خارج میشه، یعنی سوار کردن ولی اگه به مصلحت باشد کذا دیه بر عهده عاقله است، اما اگه به مصلحت نباشه دیه بر عهده عاقله نیست. حالت چهارم، ولو ارکبهما اجنبیون، من توی نوشته گفتم اجنبی که مسئولیتی نداره، اما شما یه موقع همسایه داره میره شهر بازی، میگه بچه منم با خودت ببر، بهش مسئولیت دادی که انهو وکیل و نماینده قرارش دادی، اونجا حکم ولی پیدا میکنه. لو ارکبهما اجنبیون زمن اون اجنبی دیتهما معن، ولو کانا، بنویسید فرع پنجم این است که فرع ششم، سه تا چهار تا پنج تا شش تا، آره من شمردم پنج تا، خواستم ششم. فرع ششم این است که طرفین از بلوغ و عقل برخوردار می باشند، ولی از عنوان حریت برخوردار نمی باشند. چرا به این صورت گفتیم؟ یادتون است من همیشه این قسمت اینجوری میگم، تا زمانی که از عنوان حریت برخوردار نشه ولو عبد مبعضی باشه، که این عبد مبعض همه شپر یه درصدش هم آزاد نشده باشه، باز عنوان حریت، عنوان تلق براش صادق نیست. ما قبلا اینو مفصل گفتم چند بار، احکام حر بر کسی صادق است که عنوان حریت بر او صادق باشد. لذا ام ولد عبده، تا زمانی که ام ولد چی بشه؟ آزاد بشه. مادرش تا زمانی که این بچه به دنیا نیومده، ولی اینکه سه روز دیگه براش نوبت زایمان زدن، باز هم ام ولد هست، هنوز عنوان هور برش صادق نیست، چون باید به دنیا بیاد تا از ورثه بچه چی بشه؟ آزاد. درست ممنوعیت فروش دارد به خاطر دلیل خاصه، اما احکام دیگه، احکام عبد برش چی میشه؟ بار میشه. پس فرشیشم این است که طرفین از بلوغ عقل برخوردار هستن ولی از عنوان حریت برخوردار نیستن. نقطه بیلگو بزنیم در چنین فرضی، همانطور که بیان شد دیه آنها بیلگول قیمت آنها می باشد و همانطور که بیان شد دیه آنها بر ذمه خود آنها ثابت می گردد و هیچ ربطی به مولای آنها ندارد. لذا اگر هر دو طرف از دنیا بروند، بیلگول دیه ساقط می گردد، چون شخصی که ضامن پرداخت کردن دیه بوده است از دنیا رفته است. البته اینا جای تحلیل زیاد داره. یادتون هست تو بحث عبد میگفتیم که آیا اموال عبد برای مولاشه یا اموال ید در تحت تصرف مولاشه؟ اگه کسی بگه عبد میتواند مالک بشه، اموالی برای خودش جمع آوری کنه، در چنین مواردی مثل انسان چی میشه؟ حر میشه. و اگه ورثه داشته باشه و ما بپذیریم که این اموالش هم باز به ورثه میرسه مثل انسان و حر، همون داست. اینا همه در فرضیه که عبد خودش و تمام اموالش در ملک چیست؟ مولاست، از خودش استقلالی ندارد. این عبارت بخونم نخونم و عبد زیاد بحث کنم. لو کانو عبدین بالغین فهدرون، آقا زدن به هم دیگه مردن، هیچ چی، تموم شد دیگه، مثل تصادفایی که در عراق پیش میاد. لان نصیب کل منهما هدرون و ما علی صاحبهی فات به موتهی، و چیزی که بر رفیقش هست از بین رفت به واسطه مردن رفیقش. لا یزمنه المولا، مولا هم ضمانتی نداره. اما اگه یکیشون مرد چی؟ لو مات احدهما خاصتن تعلقت قیمتهو به رقبت الحی، قیمت این عبد میاد به ذمه عبد دیگه. خب اگه اینم بعد ماجرا مرد چی؟ خب مرد دیگه، چی دیگه، تموم شد، باز موضوع از بین رفته. قیمت عبد میاد به گردن عبد دیگه، باید این آقای عبد قیمتشو پرداخت کنه به مولای اون عبد، مولا دیگه، صاحب ملک مولای دیگه.
این عبد هم مولا شده
چی شده؟
نه این عبد باید خودش بده، نداره
نه دیگه،
خودش مالک نمیشه، مال نداره،
اشکال نداره دیگه. مگه بواسطه نخوندی مولا بهش فرصت بده بره مال اندوزی کنه، نهایتا به گردنش میاد، هر موقع حر شد پرداخت کنه، هر موقع دارا شد پرداخت کنه. بحثای گذشته داشتیم دیگه، اصلا اختلاف مبانی به گردن، میخواه حرف اینه به گردن مولا نیست. اگه فردا آزاد شد، لذا اونجا میگفتیم باید چی باشه؟ یه تعبیر داشتیم که باید منتظر باشه. میگفتیم چی؟ اگه اصطلاحشو بگی جایزه داری، حضور جوابم یه کلاس هم تو انجام بده. آیه همتی خیلی زحمت می، ترم قبلی اگر آیه همتی حضور قیابا رو درست نمیکرد، مسئول یه مؤسسه با مرکز درست نکرد، برای هر طلبه 15 دقیقه غیبت رد شده بود. بعد آقای رحیمی میره مرکز، مرکز میگه خب حالا شما برو حاج آقا تایید کنم و درست کنم. خب من یکی یکی زنگ بزنم مؤسسه رو؟ میگه نمیدونیم، تو سیستم اینجوری شده دیگه. آقای همتی نگاه کرد که 2 هفته وسط طرف حضور قیابا نزده، چون سخته بعد ثبت کنی. بعد آقای همتی گیگ اینترنت هم مصرف میکنه، بنویس بعدا با هم حساب کنیم.
اگر برگردن مولا شد هیچ چیزی و
چون در ملک مولاست به ازای عبده. پولی که میدن به قیمت عبده، عبد مالکش که مولاست. عبد مالک هست درسته، اما مسئول جنایاتش نیست. شما الان گاو مردم بزنی بکشی درسته، باید پرداخت کنی خودت. یه موقع به دستور مولاست درسته، اون واسه دیگه. شما الان یه گاو داری درسته، این گاو داره از جنگل میاد، شما هم هر روز میرفت جنگل میومد، یه موتور سرشاخ گرفت زد بهش خسارت وارد کرد، شما ضامن نیستی؟ بله. شما میدونستی این گاوت وحشیه، اینا رو بحث میکنن. خب شما مثل سگی که قبلا خوندیم درسته، اشاره میکنه طرفو میگیره. مثلا بعدن اینا رو داریم، قبلا هم داشتیم، اما روال عادی الان تو شمال زیاد پیش میاد. گاو وسط خیابونه، موتور زده به گاو پرت شده، طرف مرده درسته، گاو که ضامن نمیشه درسته، مال صاحبه، فقط خونش هدر نمیره، باید بیت المال پرداخت کنه، اون بحث دیگه ایه. اما صاحب گاو ضامن نیست، اما آقایون میگن که چون خون انسان مسلمان هدر نمیره درسته، بیت المال هم سرش خیلی مشغوله، لذا شما پرداخت کنید، راه دوری هم نمیره. بنده خدای زنگ زده بود به روحانی تو شمال، گفته بود که آره من انقدر گندم دارم و اینجوری شد اینجوری شد، خمسش چقدر میشه؟ گفت یک پنجمش حساب کن بده دیگه. بعد من بهش گفتم که خواهی که خمس نداره که، حالا وقتی خودش دوست داره بده بزن بده دیگه، تو چیکار داری خمس داری یا نداره؟ نظرشون بر اینه که وقتی خود طرف دوست داره بده بزن بده. گفتم خب قشنگ باهاش صحبت کن زکاتشو بده. میگم نه این زکاتشو سر زمین میده. من کشاورزای پیرمردای قدیمی هستن خیلی، و گفتم یه روزی بفهمه دین ایمونش از دست میره، میگه دیگه عمری باش نمانده، قشنگ قضايا هست. گفتم میگه روحانی های شما برای عقد موقت طلاق نامه مینویسه، یک برگه خوشگل هم درست کرده عقد نامه، یه برگه هم درست که طلاق نامه، تشریف میان خدمت حاج آقا 500 تومنشو میگرفت، اون موقع عقدشون رو میخواد 1 میلیون میگرفت، طلاقشون رو میگین بهش. بعد خب چرا؟ میگه ببین چه کار داری تو؟ من چه کار دارم؟ میگفت که کار من شرعیه. بیاره میگه خب چقدر از مدتتون مونده؟ خیلی جدی یاره میگه 2 ماه مونده. نه دقیق بگو، 2 ماه و 1 روز یا 2 ماه؟ یارو فکر میگه خیلی قضیه مهمه دیگه. بعد میگه خب حالا شما باقی مانده مدت رو ببخش، خب حاضر هستید من صیغه طلاق بخونم؟ بعد میگم من قصد انشاء دارم، قصد ایجاد ندارم. همون بحثایی که خوندی در طلب و اراده، وجود انشائیه، وجود ایقایی و خارجی نیست، اما به ازایش یه پولی هم به من میدم. بهش میگفتم خواهی اکل مال به باطل میشه، تو کاری انجام ده. همین که میان یه عالمی رو میبینن خودش بلیت میخواد، تو الان سیرک میری بلیت نمیدی. توجیهات عدیده، هرچی بهش میگه بابا مردم احکامشون رو یاد بگیرن، به طرف زنگ میزنه بهش میگه حاج آقا ما خودمون میتونیم این صیغه نامه بخونیم، عقد موقت بخونیم، چی چه کار کنید؟ با یک حجمه‌ای به طرف حمله میکنه، میگه حاج آقا تو اینترنت نوشته، آقایون گفتن خودتونه. آقا اون یه چی نوشته؟ میخوای حرام اندر حرام بشه؟ یک جوری قضیه رو شلوغش میکنه که طرف میگه آجا کجایی؟ من معشدم، هفته بعد میام. یک هفته طرف رو معطل میذاره تا خودش بیاد، میگه پشت تلفن بخون. میگه پشت تلفن نمیشه چون یه قید و قیودی داره، حضورتون لازمه. بعد من بهش میگم خب بخون دیگه. میگه این نامرد پول کارت به کار نمیکنن، حتما باید حضور باشه که حضوری. گهگدار خودم دیدم اینه که میگم آخا، میگه خب پول آوردی؟ و طرف میگه حالا آجاقا بخون بعدش میریم کارت بکن. میگه نه پولو باید قبلش به من تحویل بدی که من وکالتم ثبت بشه بتونم برات بخون. پولو چجوری از مردم میگیره؟ شما هر کدامتون برید شهرستان روحانی بشید موفق نمیشید. میدونی چرا؟ چون به دست سوخته بازی بلد نیستید. شما غلبای ساده سالم سلیف و نفس نقوم هستید، لذا به جایی نمیستید. این یه خط رو بخونه تمام بشه. فان هلک، اگر اون عبدی که زنده بمیره، به هر جهتی بمیره، قبل استیفاء اون چی قیمت منهو از اون عبد، فاتد لفوات محلا. فرع آخر که الان چون بحث عبد اینا نیاز به نوشتن نیستن، یکی حور باشه یکی عبد باشه، بحثی که امروز توزه تساوی طرفین ملاک نیست. اگه حور باشه نصف دیش میره گردن عبد، اگه عبد باشه نصف قیمتش میره گردن چی؟ حر، لو کان احدهما حرن و الاخر عبدن فماتا تعلقت نصف دیت الحر به رقبت العبد و تعلقت نصف قیمت العبد به ترکت الحر، یعنی ورثه باید بدن. فیتقاسان، البته تقاسم در جایی که قبلا توضیح دادیم به عاقله مربوط. لو مات احدهما خاصتن چی؟ معلومه دیگه، تعلقت جنایته بالاخره کما مر. این مطلب مسئله کلن تموم شد، مسئله ششون بودیم درسته؟ از فردا مسئله هفتم که مسئله مهمه، بحث تیراندازیه، تیراندازی در میدان تیر، تیراندازی در پادگان، تیراندازی در باغ، تیراندازی در خیابان، یعنی مکان رمی باشه یا مکان رمی نباشه. حالا صورش مختلف داره، فردا بحث. والحمدلله رب العالمین.